أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره، ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت امام صامن زامن حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. جهت عرض تسلیت و تعزیت به قلب نازنین امام زمان اهل بیت علیهم السلام، به ویژه جدشون رسول خدا، صلواتی محمدی خط بفرمایید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. إن شاء الله همچین شبی هم حرم امام رضا باشیم به زودی زود. نصیب همه ما و همه عاشقان بشه زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. شب گذشته در این محفل و مجلس نورانی و محضر عزیزان و سرورانی که حاضر در جلسه بودن، بحثی را آغاز کردیم و گفتیم که بعد از رسول خدا امت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه امتحان شدند، و چون از این امتحان خیلی ها سربلند بیرون نیامدن، اون وعده خدا در قرآن در سوره مبارک انعام آیه 65 تحقق پیدا کرد و امت اسلام فرق فرقه شد. امت اسلام دچار اختلاف شد، اختلافی که هنوز دامنگیر امت اسلام هست. اما یک سوال، مگر خدا در قرآن پیغمبر ما رو یک پیغمبر هدایتگر معرفی نکرده؟ مگر در قرآن خدا نفرمود که این پیغمبر شخصی است که دردهای شما درد اوست، قصه های شما قصه اوست، عزیز علیه ما عنتم؟ مگر خدا در قرآن نفرمود که این پیغمبر نسبت به هدایت شما حریصه، حریص علیکم؟ چرا این پیغمبر تدبیری نداشت؟ خب سوال کنیم بعد جواب بدیم دیگه. آقای الان یه مجموعه دستشه، یه مجموعه رو داره هدایت میکنه، سرپرستی میکنه، رهبری میکنه. یه هفته میخواد بره، 10 روز میخواد بره نباشه، یه کسی رو جانشین خودش میگذاره، یه توصیه هایی داره. اصلا مگر خدا در قرآن نفرمود که وصیت بکنید؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، اگر کسی از شما میخواد از دنیا بره یه وصیتی داشته باشه. الان بابایی بخواد از دنیا بره یه وصیت نامه داره، اموالمو چیکار کنید، نماز قضا دارم یا نه. اگرچه نباید فقط وصیت های ما منحصر به همین امور مادی باشه. من به رفقای جلسه که اکثرا جوان هستن توصیه میکنم این کتاب وصیت نامه مرحوم سید ابن طاووس به پسرش رو بخونید، محجة البیضاء، ترجمه هم شده به عنوان فانوس راه. توصیه های پدری است که زانو به زانوی امام زمان نشسته، پدری که تشرف به محضر امام زمان داشته، راه رو پیدا کرده. این پدر میخواد پسرش محمد خودش رو نصیحت و توصیه بکنه، یه وصیت‌نامه بزرگی نوشته که شده کتاب راه. فانوس راه، محجة البیضا. ما هممون باید وصیت داشته باشیم، مگر میشه خود پیغمبر به این وصیت قرآن که دستور خداست عمل نکنه؟ بابا یه بابایی بخواد از خونه بره بیرون، یه هفته بخواد بره مسافرت، یا به خانوم خونه یا به پسر بزرگ خونه، به یه کسی یه مسئولیتی میده، میگه من نیستم این کارا رو انجام بدید. چرا پیغمبر مایی که اینقدر حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، این پیغمبری که خدا میفرماید اینقدر در هدایت مردم کوشا بود، اینقدر به خودش سختی میداد که خدا فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو برای تو نفرستادیم که اینقدر خودتو به سختی بیاندازی. میشه باور بکنیم که این پیغمبر بعد از این همه فتنه ها، بعد از این همه بلاهایی که قراره به سر امت در بیاد و فرقه فرقه بشند، و خود پیغمبرم فرموده امت بعد از من 73 فرقه میشن، میشه این پیغمبر هیچ توصیه‌ای نداشته باشه؟ میتونیم باور بکنیم که این پیغمبر هیچ سفارش و وصیتی به جامعه مسلمین نداره؟ میتونیم اینو باور کنیم؟ اینکه کوتاهی پیغمبر ما که کوتاهی نکرده. یا رسول الله برای بعد از خودت چه کردی؟ چه توصیه‌ای؟ نه اصلا میدونستی که مردم قراره بعد از تو درگیر طوفان اعتقادی سقیفه بشن، چه دستگیره نجاتی گذاشتی؟ من اگر روز قیامت با پیغمبر مواجه بشم، اون دنیا بفهمم که کار دست کیه، اون دنیا بفهمم خیر کجاست، میتونم برم جلو پیغمبر وایستم بگم یا رسول الله میخواستی یه چیزی، سفارشی، وصیتی، بالاخره یه نکته باشه که من هدایت بشم؟ من جوانم دوست داشتم نماز با عشق بخونم، من جوانم دوست داشتم با خدا مناجات بکنم و لذت و حلاوت مناجات رو ببرم، چرا ما رو رها کردی؟ مگه قرار بود بعد از تو قرآنی دوباره بیاد، جلد دوم قرآن بیاد؟ نه. مگه قرار بود بعد تو پیغمبری بیاد؟ نه. خب پس چرا امت رو رها کردی؟ حضرت ابراهیم که رفت فرمود بعد من پیغمبر اولوالعزم دیگه ای میاد، حضرت موسی که رفت فرمود بعد از من عیسایی میاد، حضرت عیسی فرمود من آمدم بشارت بدم به یک پیغمبر خاتم، اما تو چی؟ یا رسول الله چه کردی برا ما؟ اگر کسی چنین فکری بکنه که پیغمبر هیچ هدایت و رهنمودی بعد از خودش نگذاشت، ببخشید جسارت به رسول خدا کرده. با همین مقدمه که عرض کردم شما میتونید این نتیجه رو بگید. غیر از این آقا بالاخره ای امت دیگه، بعد از تو هم که پیغمبری قرار نیست بیاد، قرار این دینم تا آخر قیامت بمونه. قیامت که یه 1400 سال شما دیدیم تا الان، از زمان پیغمبر 1400 سال گذشته. خب مردم بعد تو چیکار بکنن؟ نگران بود پیغمبر، دغدغه‌مند مردم بود. از هوش میرفت به هوش میآمد، صدا زد امیرالمؤمنین رو، صدا زد علی جان منو به مسجد ببر. چی شده یا رسول الله؟ مردم جمعن در مسجد. آره مردم همه نگران شما در مسجد جمعن. فرمود من رو به مسجد ببر. امیرالمؤمنین آمد، دستان مبارک رسول خدا یک طرف رو شونه امیرالمؤمنین، یک طرف در شانه فضل ابن عباس پسر عموی رسول خدا. پیغمبر رو دارن میارن به مسجد در حالی که از شدت ضعف و تب پاهای مبارکش داره رو زمین کشیده میشه. پیغمبر رو آوردن مسجد، نشست رو همین پای اول منبر. ایها الناس، یه سفارشی داره پیغمبر. یا رسول الله 23 سال سفارش کردی، آیه قرآن خوندی، حدیث قدسی خوندی، مردم موعظه کردی، حالا چی میخوای بگی؟ بعد از من، بعد از من چی کار کنید؟ این نگرانی پیغمبر، من دارم میرم اما بعد از من نگران شما هستم. خب یا رسول الله برای ما چی میخوای بگذاری؟ فرمود دو تا دستگیره نجات میخوام براتون بذارم، هر کجای عالم، هر روزی از این دوران عالم شما بودید، این دو دستگیره نجات رو اگر بگیرید گمراه نمیشید. ای یوحناس انی تارکون، من دارم میرم و دیگه بین شما نیستم. فی کم و ثقلین، بین شما دو ثقل یا ثقل خودم رو به یادگار و امانت میگذارم. ثقل و ثقل چیه؟ قدیم اگر یه کسی یه شیء گرانبهایی داشت با خودش نمیبرد، چون دزدی میشد، غارت میشد، ممکن از دست بده. چیکار میکرد؟ یه امانتی میذاشت پیش کسی، یا مثلا خاکش میکرد، چال میکرد. پیغمبر فرمود من دارم میرم، دیگه برم نمیگردم، اما او دو شیء گرانبهای خودم رو با خودم نمیبرم، میذارم بین شما، بین شما، 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 همه، همه امت اسلامی، معاشر الناس، ایها الناس، شما خطاب رسول خدا هستید. از اون کسانی که کنار پیغمبر بودن تا الان همه مورد خطاب رسول خدا هستند. چیه یا رسول الله، چی میخوای بین ما بذاری؟ فرمود کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. بدانید ما ان تمسکتم بهما، تا زمانی که تمسک به این دوتا داشته باشید، لن تذلوا بعدی ابدا. ما یه چیزی داریم به نام مفهوم مخالف. میگم آقا اگه این دارو رو بخوری خوب میشی، اگه آن پولو بزنی خوب میشی، اگه این کتاب خونی میفهمی. این میشه مفهوم مخالفش چی؟ اگر این دارو رو نخوری خوب نمیشی، اگه این کتاب رو نخونی متوجه نمیشی. پیغمبر ما فرمود ما ان تمسکتم بهما، تا زمانی که تمسک به این دو داشته باشید، لن در عربی نفی ابده، یعنی هرگز، هرگز گمراه نمیشید. مفهوم مخالفش میشه چی آقا؟ اگه تمسک نکنید گمراه میشید، حتما گمراه میشید. اگر تمسک نکنید گمراه میشید، و امتی که تمسک نکردن گمراه شدن. به چه؟ به قرآن. آها قرآن بسته دیگه. بعد پیغمبر یک کسی بلند شد صدا زد حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسته، هر کی از پیغمبر حدیثی شنیده بیاره. خواهد چیکارش بکنی؟ جمع کردن احادیث رو سوزوندن. اه حدیث پیغمبر رو سوزاندی؟ گفت آره دیگه قرآن هست، بسته دیگه، این احادیث ممکنه با قرآن مخلوط بشه، مردم گمراه بشن. عجب، احادیث پیغمبر رو سوزاندی؟ بله، نه تنها می سوزانن، 100 سال مردم حق نداشتن حدیث بخونن، بنویسن، جمع کنن، تدوین کنن، چاپ کنن، کتاب کنن. پس چه؟ قرآن، فقط قرآن بخونید. آقا همین قرآن بسه، ظاهر قرآن هم بخونید، باطن قرآنو نخونید. ببینید نگید اون کسی که گفت حسبنا الله حسبنا کتاب الله درست گفت. البته او که غلط گفت، اشتباه گفت، چون مخالف حدیث پیغمبر سخن گفت، اما به همین کارم عمل نکردن. اونها قرآنو هم کنار گذاشتن. آقا قرآن خوب میخونن الان آل سعود و وهابیا، ببینید چه قرآن قشنگی میخونن، یک صدای دلنوازی هم داره اون امام جماعتشون، کنار خانه خدا هم نماز میخونه، یک سوزی هم داره صداش. پس چیه؟ پس چرا ما با هم اختلاف داریم؟ پس چرا دستور میده سر شیعه رو ببرن؟ پس چرا میشینه توی ماشین نمیدونم پر از TNT 2 تن مواد، خودش رو همه رو با هم میفرسته رو هوا؟ قرآن هم میخونه. بابا قرآن خوندن سر امیرالمومنین رو ضربه زدن، قرآن خوندن به سید الشهدا سنگ زدن، کلون یتقرب الی الله بدمه. قرآن میخوندن خوارج مقابل امیرالمومنین. چرا؟ آخه گفتن اگرم میخواید قرآن بخونید فقط ظاهر قرآن. یکی از شاگردان امام صادق میگه داشتم میرفتم مکه از مدینه، با یه پیرمردی از اهل سنت هم سفر شدیم، تو راه مریض شد، همراهی نداشت، من شبا کنارش بودم، ازش مراقبت میکردم، خیلی پیرمرد اهل قرآنی بود. یه شبی که کنارش بودم داشتم ازش پرستاری میکردم، گفتم پیرمرد تو اهل قرآنی؟ گفت بله. گفتم این آیه رو تا حالا خوندی؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. گفت بله خوندم. گفتم میدونی اون قسمت سوم آیه که خدا میفرماد ولی شما خدا، رسول خدا و کسانی هستند که در نماز خودشون، در رکوع نمازشون زکات میدن، میدونی اون کیه؟ گفت نه. گفتم نمیدونی؟ دستور خداست، او ولی توست، چرا نمیدونی؟ گفت خب نمیدونم. گفتم میخوای بهت بگم کیه؟ گفت خب کیه؟ شروع کردم آیه رو براش توضیح دادن. یه شب دیگه بهش گفتم پیرمرد میدونی این آیه رو خوندی حتما؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. گفت بله خوندم. گفتم میدونی این اول الامر کیا هستن؟ گفت نمیدونم. هی شبها خوندم براش قرآن و توضیح دادم، تبیین کردم به روایت امام صادق و اهل بیت. یه شب گفت خدایا تو شاهد باش، من از عبادت 80 ساله خودم براءت پیدا کردم و الان تو رو صدا میزنم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه اینو گفت، گریه کرد، دنیا رفت مرد. تو دلم مون این بابا آتش کشید زیر عبادت 80 سالش مرد، چی شد؟ رفتم برگشتم رسیدم محضر امام صادق علیه السلام، جریان رو تعریف کردم. حضرت فرمود خدا به ولایت امیر المؤمنین اون 80 سال عبادتش رو تبدیل به حسنه کرد. اگر نبود اون ولایت، خدا یه حسنه هم ازش قبول نمی کرد. اینا که گفتم یه طرف، شما ببینید پیرمردی 80 سال اهل قرآنه، اما ولی جامعه مسلمین رو بعد از رسول خدا نمیشناسه. چرا؟ اینا اثرات رجوع به ظاهر قرآنه. پیغمبر ما فرمود تمسک داشته باشید. چش به چی؟ به قرآن. دیگه به اهل بیت من، عترت من. حالا من نمیخوام اینها رو از تاریخ بیام برای شما باز کنم بگم چی شد چه گذشت، که اگر بخوایم بگیم درد قصه است، بعد من بگم شما گریه بکنید چه گذشت بعد رسول خدا، هم بر قرآن هم بر اهل بیت پیغمبر. اما یه چیزی بگم امشب به درد خودمون بخوره، ها؟ عبرت بگیریم. مگه پیغمبر نفرمود ما ان تمسکتم به ما لن تدلوا بعدی ابدا؟ تمسک مگه به من نگفته؟ مگه به شما نگفته؟ چرا؟ خب من چجوری تمسکی به قرآن داشته باشم؟ چجوری تمسکی به امیرالمؤمنین و اهل بیت داشته باشم؟ الان تمسکی به امام زمان من چگونه باید باشه؟ امام زمان دیگه الان مصداق ولی خدا بر روی کره زمین کیست؟ امام زمان ارواحون الفدا. تمسک دارم به امام زمان یا نه؟ پیغمبر فرمود دیگه چگونه تمسک کنم؟ در قرآن هم واژه تمسک رو داریم، فقد استمسک بالعروه الوثقا. خدا میفرماید تمسک کنید به عروه الوثقای الهی. آقا ترجمه رو ببینید در قرآن نوشتن چنگ بزنید به ریسمان محکم الهی. خب الان این ریسمان محکم الهی کجاست من چنگ بزنم؟ عروه الوثقا دیگه. قرآن رو بعد چنگ بزنم؟ تمسک یعنی چنگ زدن؟ اهل بیت رو بعد بگیرم چنگ بزنم؟ نه، این معنا درست نیست. نمیخوام بگم نه، گاهی معنا ما رو به اون مراد و مفهوم نزدیک نمی کنه. شما اهل تحصیلید، اگر بخوایم از یک زبان یه معنایی رو درست بفهمیم، یکی از راهاش اینه، بعد یه معنای مترادف رو بذاریم کنارش. درسته؟ میگن معنای مترادف. تمسک رو من یه مترادف میذارم کنارش تا من و شما بفهمیم. چی؟ تلازم. تمسک یعنی تلازم. آقا مشکل شد دوتا. تلازم یعنی چی؟ تلازم یعنی به هم پیوستگی، به هم تنیدگی. مثال براتون بزنم شفاف میشه. ببینید عزیزان، این آهنی که پای میکروفون هست اینجا، این رنگ خودش نیست. در و دیوار خونه شما رنگ مال خودش نیست. ماشینی که میخری رنگ مال خودش نیست. این آهن اگر بتراشی زیرش یه رنگ دیگه است. این رنگو به خوردش میدن. این منبری که اگر الان مخمل، اگر زیرش چوبش رو نگاه کنید، این رنگ مال خودش نیست. با یه شیء تیز بر اثر گذشت زمان این رنگ ممکنه از بین بره. چرا؟ چون تلازم نداره، به هم پیوستگی درش نیست، جدا میشه. زمان یک شیء تیز، یک اتفاق، یه تصادف میتونه این رنگ رو از بین ببره. به این نمیگن تلازم. تلازم به چی میگن؟ تلازم به رنگ طلا میگن. میشه رنگ طلا رو ازش گرفت؟ نمیشه. 1000 سال بگذره، یه طلایی رو از زیر خاک پیدا بکنن بیارن یه جلابش میذارن، میشه از روز اولش هم قشنگتر. طلا رو بذارن داخل کوره، حرارت زیاد، رنگش قشنگتر میشه، عیارش میره بالاتر. هیچ شیء تیزی بهش بکشن، رنگ طلا نمیره. آقا چرا نمیره؟ میگم آقا بیخود زور نزن، این رنگ مال خودشه، بهش ندادن که بخوان ازش بگیرن. بابا تلازم با ولایت یعنی همین. یه چیزی به شما بگم امشب، خدا رو بر این نعمت شکر کنید. شما طلایید. چرا؟ فرمود ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. کسی که محبت و ولایت امیرالمؤمنین رو داره این ولایت رو بهش ندادن، این ولایت در وجودش شکل گرفته. ما از ازل با ولایت امیرالمؤمنین آمدیم به این دنیا، چون فرمود پیغمبر یه روز بین صحابه فرمود من احبنا اهل البیت فلیحمد الله علی اول النعم. هر کسی ما اهل بیت رو دوست داره، خدا رو بر اولین نعمتی که بهش داده شکر کنه. قالوا ما اول النعم یا رسول الله. یا رسول الله این اولین نعمت چیه؟ پیغمبر فرمود شما چی فکر میکنید؟ یکی گفت ایمان، یکی گفت عمل صالح، یکی گفت فرزند، یکی گفت خونه زندگی. پیغمبر فرمود همه اینا نعمت هست، اما او اولین نعمت چیز دیگری است. گفتن چیه یا رسول الله؟ فرمود طیب الولاده، پاکی تینت. هر کی این پاکی تینت رو داره ولایت امیرالمؤمنین رو بهش دادن. این رنگ نباید از ما جدا بشه، اگر از من جدا شد معلومه از ابتدا این محبت در وجود من، این ولایت در وجود من نبوده. ولی مراقب باشید، مراقب باشید، شیطان تمام تلاششو میکنه که بعضیا رو از ولایت امیرالمؤمنین جدا بکنه، تمام زورشو میزنه، چون این رنگ رنگ طلاست دیگه. چقدر قیمت داره طلا؟ ولایت امیرالمؤمنین چقدر قیمت داره؟ این رنگ چقدر ارزش داره؟ در قیامت همه میبینن، ایستادن در تاریکی محشر یه وقت میبینن عده ای آمدن، چهره های اینها مثل ماه میدرخشه. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. مؤمنین و مؤمنات وارد صحرای محشر میشن، اهل محشر میبینن چهره های اینها مثل ماه داره میدرخشه. مؤمن کیست؟ فرمود الایمان ولایت مولانا امیرالمؤمنین. هر کسی این ولایت رو داره در قیامت میدرخشه، به شرطی که این ولایت رو با خودت ببری اون دنیا، نذاری شیطان جدا کنه. اگر کسی رنگ طلایی به خودش زد، بفرمایید در سختی بره، در کوره بلا بره، در سختترین لحظات زندگی جدا نمیشه از امیرالمؤمنین. آقا بعضی وقتا ما ها فکر میکنیم آقا ما مگه یه خونه داشتیم و یه ماشین داشتیم و نمیدونم چی داشتیم، ما میومدیم هیئت، ما میرفتیم گریه میکردیم، بابا من از صبح بعد برم کار کنم تا شب، دیگه وقتی برای گریه کردن برای امام حسین نمیمونه، وقتی برای خلوت برای امام زمانم نمیمونه، وقت نمیشه که من برای امیرالمؤمنین قدم بردارم و کار کنم. عزیزم هاشم مرغال یکی از یاران امیرالمؤمنین بود، 40 سالش بود، وقتی بهش نگاه میکردن فکر میکردن 60 ساله است، اینقدر که سختی کشیده بود تو زندگیش. چرا اون دست نکشید؟ فقط مال ایام خوشی نیست. ما فکر میکنیم بعضی وقتا اهل بیت فقط برای ایام خوشی هن. دیگه از مرگ سختتر که نداریم، یک کسی رو با مرگ تهدید بکنن، حتی میتونه تقیه بکنه. رشید حجری عاشق امیرالمؤمنین بود، گرفتنش. معاویه بهش گفتش که سب علی ابن ابی طالب بکن تا نجات پیدا بکنی. گفت اگر سب نکنم چی؟ گفت گردن تو میزنیم. گفت هاشا و کلا که من بی احترامی و جسارتی به مولای خودم داشته باشم، هاشا و کلا. شهیدش کردن با 12 نفر از یارانش. از این بالاتر آقا شما بگید رشید یکی از صحابه معروفه. من یه غلام براتون مثال بزنم، شب آخره سفره محرم و سفر دیگه، میره تا سال دیگه، یه معلوم نیست سال دیگه کی باشه کی نباشه. البته سفره‌دار این محرم و سفر امام رضا است که داره سفره رو جمع میکنه. یه مثال براتون بزنم، انشالله تا محرم و سفر سال دیگه با قوت و با رنگ بهتری بیایم تو این جلسات، نشه شیطان رنگ ولایت رو از ما بگیره. شاید شما اینا که من اگر میثم طما رو بگم، ابوالاسود دوئلی رو بگم، سعسعت ابن سبحان رو بگم، ذو شهادتین رو بگم، عمار رو بگم، مقداد رو بگم، ابوذر، بگی بابا اینا دور پیغمبر و امیرالمؤمنین بودن، اینا عالم بودن، باش چش. غلام براتون مثال بزنم خوبه؟ یه غلامی که چشم وا کرده غلام بوده، یعنی باباش نوکر بوده، مادرش نوکر بوده، کنیز بوده، خودش هم تو خانه اهل بیت نوکر بوده. انشالله ما این نوکرا بشیم. چقدر با معرفت، هزار تا عالم فدای این نوکر. کی؟ جون غلام زید الشهدا، سیاه پوستم هست، اهل حبشه است. روز عاشورا دیده همه دارن میرن میدان، 92 سالشه، نصف عمرشو خدمت کرده، به امام حسین خدمت کرده، به امام حسن خدمت کرده، به امیرالمومنین خدمت کرده، به ابوذر هم خدمت کرده. اگر یه کسی باشه میگه آقا 50 سال خدمت کردم دیگه، برم دیگه، بس دیگه، دیگه چقدر کار بکنم بابا. ما دو ماه میگم هیئت، میگیم بعدش بریم ربیع خدا حال کنیم، خسته شدیم، دو ماه گریه کردیم، دو ماه عشق، خیلی خسته شدیم دیگه. بابا جون 50 سال خدمت کردی. اومد روز عاشورا بره میدان، دید همه دارن میرن، گفت آقا اجازه میدید منم برم میدان، جانم رو فداتون کنم. سید الشهدا یه نگاهی کرد به این غلامش، فرمود یا جون انت فی اذن منی، بهت اذن میدم. آقا نمیخواد بری میدان، برو مدینه، دست زن و بچه تو بگی برو زندگی کن، برو تو خونه من، برو مدینه. تو قرار بود بیای کنار ما به آرامش برسی، قرار نبود بیای کشته بشی، تو هم ما خیلی خدمت کردی. خدا نکنه یه وقت اهل بیت به ما مرخصی بدن، یعنی بست دیگه، برو برو. سنگم اگر زنن به جایی نمیروم، آخر تو خود بگو که روم در کجا. حسین آقا جون شبا روزه تعطیل بشه ما کجا بریم؟ بعد از فردا شب در به در باشیم، یه جا دنبال روزه بگردیم، بریم گریه بکنیم، اشک بریزیم. خوب بود این شبا میگفتیم همشکل امام زمانمون داریم گریه میکنیم، هر شب با عشق میخوابیدیم، چشمامون پاک میشد، بدنمون تطهیر میشد، چه سفره‌ای جمع شد. آقا بذارید برم میدان. فرمود برو، برو زندگی تو بکن، برو زندگی. میخواست یه وقت به من بگه میخواستی بری زندگی کنی دیگه، برو برو زندگی تو بکن. به نگاه کرد به امام، چه معرفتی داره، چه معرفتی. کاش یه قطره از این معرفت این نوکر و غلام تو دل ماها بود. نگاه کرد به امام حسین، گفت آقا انا فی الرخاء الحس قصاءکم و فی الشدت اخذلکم، من تو خوشی ها سر سفره شما بزرگ شدم، حالا که سختی شد بذارم برم؟ این شرط مردانگی نیست حسین جان. آقا فرمود برو، برو زندگی تو بکن. دیدید اینایی که تازه میرن حرم امام رضا، یه وقتایی میخوان از بالا سر بیان زیارت، بلد نیستن مثلا دفعه اولشونه، خادمه با پر جلوشو میگیره، میگه کجا؟ میگه میخوام زیارت. میگه اینجا بالا سر امامه، برو از پایین پا بیا، برو از مقابل بیا. این غلام امام حسین به ما یاد داد، دید میخواد دل امامشو ببره باید از پایین پا وارد بشه. با صورت افتاد، با صورت خودشو انداخت رو پای امام زمانش. پیرمرد 92 سالشه، تقریبا 30 سال از امام حسین بزرگتره. شروع کرد پاهای امام حسین رو بوسیدن. اصلا من میگم عتب بوسی از همینجا شروع شد. آقا زیر بغلاشو گرفت، جون چی کار میکنی؟ گفت آقا والله لا افارقکم، به خدا شما رو رها نمیکنم تا این خون سیاه من با خون شما یکی بشه. آقا سه تا نقطه ضعف دارم اما یه نقطه قوت دارم. نقطه ضعفت چیه؟ گفت آقا نقطه ضعف اولم این که روم سیاهه، پوستم سیاهه، اینجا همه زیبان، اینجا یکی عباسه، یکی حبیب ابن مظاهره، یکی مسلمه، یکی علی اکبره، بین این همه خوشگل کسی به من نگاه نمی کنه، هر روم سیاه، این نقطه ضعف دیگه. دو، آقا بدنم هم بوی بدی میده، همم ازم فاصله میگیرن. سه، آقا اصلا کس و کاری ندارم، حسب و نسبی ندارم، چشم وا کردم غلام بودم، اما یه نقطه قوت دارم. نقطه قوتت چیه؟ حسین جان اربابی مثل تو دارم، اربابی مثل تو دارم، اربابی مثل تو دارم. خوش به حال اون که به امام حسین اینطوری بگه، به امام زمانش بگه آقا اگه هیچ کسم تو این دنیا نداشته باشم یه آقای مثل تو دارم. من اینجوری برای خودم میگم، شما رو نمیدونم، شب آخر ماه سفر، شب آخر اشک، من خودم رو میگم، امشب به امام زمانم بگم، اصلا به امام رضا بگیم، هر کی به هر کی دوست داره بگه. خب بگو آقا منم روم سیاهه ها؟ چون فرمود گناه سیاهه دیگه، بگم آقا اینقدر گناه کردم من سیاه شدم. آقا امام صادق فرمود گناه بوی بد میده، کسی که گناه میکنه بدنش بوی بد میگیره. یا امام زمان منم بوی بد میدم. آقا اصلا من کس و کاری ندارم. خوبه؟ مادم به شما پناه بیارم، یه نقطه قوت داریم اونم تویی. آقا در آغوشش گرفت فرمود برو. جدا نمیشن، غلام هم جدا. تمسک یعنی همین، یعنی تو میانه میدان بلا جدا نشی، تو سختی زندگی جدا نشی. آقا من فقط هستم با اهل بیت، وقتایی که کار دارم میرم سراغشون. اینطوریه؟ وقتی گرفتار میشم برای کنکورم، برای سربازیم، برای ازدواجم، نمیدونم بچه‌م مریض بشه، نمیدونم قرض داشته باشم، میگه اینقدر دعا میکنم، اینقدر میرم حرم امام رضا، عیبی نداره، اینا همش خوبه. اما فقط امام رضا، فقط امام زمان مال همین ایامه. یعنی تمسک. امشب یه حرف جدی به شما بزنم، آیا امام زمان و شب عروسیاتون دعوت کردید؟ اونایی که میخوان عروسی بکنن، ازدواج بکنن، شب ازدواجشون اسم امام زمان مینویسن تو لیست مدعوین؟ شروع میکنید دیگه رفیقا، فلانی جامون خوب شد گفتید، اگه دعوتش نمیکردم خیلی زشت میشد، آبرو میرفت. چقدر با امام زمانت صمیمی هستی؟ امام زمان دعوت میکنم بیاد، بالای اسم همه مینویسم آقام امام زمانم بیاد. به همین گریه که میکنید رفتم یه جا خطبه عقد بخونم، عروس خانم گفتم آیا من وکیلم شما رو به عقد، از این حرفا اینا که وکالت بگیرم. مرتبه سوم که اول گفتن عروس رفته نمیدونم گل بچینه و فلان، مرتبه سوم گفت با اجازه پدرم امام زمان. بله با اجازه پدرم امام زمان. خیلی گریه کردم، گفتم باریکلا امام زمانشو حاضر میبینه. تمسک یعنی همین، تمسک یعنی همین. آخه زراره نشسته بود پیش امام صادق، میگه امام صادق فرمود یا زراره؟ گفتم بله آقا. فرمود یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم. یه روزگاری میاد امامشون از اونها غایب میشه، یعنی روزگار ما، یعنی الان. زراره بعدش بلافاصله گفت آقا فما یصنع الناس فی ذلک الزمان. صنع در عربی جایی به کار برده میشه که طرف هیچ راه چاره‌ای نداره، ترجمه خودمونیش میشه این. آقا چه خاکی به سرشون بکنن اونایی که امام زمانشون غایبن، چیکار باید بکنن؟ امام زمانشون غایبه، خونه امام زمانشون بلد نیستن، چیکار باید بکنن؟ حضرت فرمود یتمسکون بالامر الذی هم علیه. تمسک به امر امامت داشته باشن، جدا از امامشون نشن. این یعنی تلازم، یعنی 10 سال پیش بوده الان هست قوی تره، ایشالله 20 سال پیش هم بیشتر در خانه اهل بیته. یعنی هر موقع میری پیشش حس میکنی با اهل بیته، حس میکنی. دیدید بعضی اونا که فوتبالی هن، هر موقع میری پیشش داره بحث فوتبال میکنه، هر موقع میری فلان تیم زده، فلان تیم عقب، نمیدونم جدول کجاست، اینطوریه دیگه. اونی که سیاسی میشینی پیشش حرف میزنه از سیاست، اونی که گیر اقتصادی داره تو زندگیش تا میشینی پیشش از اقتصاد میگه، اونی که امام زمانی میشینی پیشش از امام زمان میگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، با پسرش بودیم کنار قبر خود علامه تو نجف، گفتیم آقا از باباتون برامون تعریف کنید، گفت از بابام چی بگم، هر کسی بهش میرسید میگفت آقا از خودتون بگید، گفت من از خودم چی بگم، من از خودم هیچی ندارم، اگر میخواید از علی براتون بگم، از علی برات. رنگ امیرالمومنین اینه، رنگ ولایت اینه. یا امام رضا ما از شما جدا نشیم آقا، میترسیم گم بشیم آقا، هوامون رو داشته باشیم. خادم حرم امام رضا میگه شب در حرم رو بستیم، خیلی قبل برف شدیدی می اومد، دیگه میخواستم قبل از اذان صبح بیام، نگاه کردم دیدم با این برف نمیتونم برم خونه، رفتم تو اتاق کشیک خادما خوابیدم. نیمه های شب امام رضا رو در عالم رویا دیدم، حضرت سراسیمه و مضطرب. گفتم آقا چی شده؟ فرمود برید مشعل بالای گلدسته رو روشن کنید. قدیم ها چراغ که نبود، میخواستن مردم راهو پیدا بکنن، یه آتشی بالای مثلا گلدسته و اون طاق ورودی حرم روشن میکردن. فرمود برید مشعل بالای گلدسته رو روشن کنید، شما هم چند تا مشعل وردارید، برید فلان جا فلان دوراهی، عده ای از زائران من آمدن در برف گیر کردن، راهو گم کردن، برید سری نجاتشون بدید. میگه از خواب پریدم، خادم بغلی و اونو بیدار کردم، گفتم بریم شاید کسی باشه. رفتیم مشعل رو روشن کردیم، چند تا مشعل هم برداشتیم. بیرون مشهد اون دوراهی دیدیم صدای گریه میاد، رفتیم جلو دیدیم بله یه عده زائر، اینها آمدن راه رو گم کردن، این پتوها رو کشیدن سرشون، این برف رو اینها نشسته دارن گریه میکنن. تا ما رو دیدن کلی خوشحال شدن. گفتم چی شده؟ گفتن ما اومدیم اینجا راه و بلد نبودیم، برف و بوران شدید شد راه و گم کردیم، دیگه داشتیم یخ میزدیم. یک کسی بلند شد به گریه کردن، گفت یا امام رضا تو رو جان جوادت ما رو نجات بده. داشتیم ناله میزدیم که دیدیم شما خادمان حرم امام رضا آمدید. امشب شما به امام رضا بگید آقا جان جوادت ما رو نجات بده. آقا میترسم، به خودت قسم به پاره تن جواد و لعمه میترسم، ترسم این روزه ها تموم بشه من برم دوباره درگیر دنیا بشم، دوباره شیطان منو با گناه آمیخته بکنه. یا امام رضا نذار ما گم بشیم. آقا اصلا بگید ما گم شدیم. خوبه بگید امام رضا امشب بیا ما رو پیدا کن. تا یوسف اشکم سر بازار نیاید، کالای مرا هیچ خریدار نیاید، خارم مرا در سینه من گفتم تا خلق نگوید گل از خار نیاید. یا امام رضا بیمار فراقم من و وصل است دوایم، تدبیر به کار من بیمار نیاید. چیکار کنم دلم برادرم دنگ جدا جد، دست خودم نیست، منم دوست داشتم امشب تو گوهر شادت بشینم، دست رو زینه بذارم بگم السلام علیکه یا امام الرحوم. صد بار به دیدار رضا رفتم و آشاک، بر دیدن این دل شده یک بار نیاید. دست زد به سنگ سلمانی طلا شد، دید سلمانی داره گریه میکنه، آن چیه کمه؟ گفت نه آجان من طلا نمیخوام. چی میخوای؟ آجان من خودتو میخوام یا امام رضا. من خودتو میخوام. آخر به کجا روی کند ای همه رحمت، گر بر در تو شخص گرفتار نیاید. کجا بریم آجان؟ از ما یاد گرفتی هر موقع گرفتار میشیم بگیم یا امام رضا یا امام رضا. همه این شعر خوندم ولی یه بیت دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته است گناهکار دوست جام نروبزه و فیضا ما دست منو بس باشه، جالا همینم از ما بخرند برو ما بس. یا این که بخانید به بالین پسرم را، یا این که بخانید به بالین
پسرم رو یا بر سر زانو بگذارید سرم را. عباسد میگه دیدم صورت رو خاک حجره گذاشته داره ناله میزنه، سخت امام صورت رو خاک بذاره و ناله کنه. بابا عباسد 3 سال کنار امام رضا بوده، از مدینه تا مرد امام رضا رو همراهی کرده. میگه طاقت نیاوردم ببینم امام رضا رو خاک داره دست و پا میزنه. آره عباسد حق داری آجان، خودتون فرمودید ان کنت باکی ال شیء فبکل لسان. عباسد تو 3 سال کنار امام رضا بودی، طاقت نداشتی دست و پا زدنشو ببینی، پس حق بده زینب بالای گودی قتلگاه دید و زینش داره دست و پا میزنه. صدا زد صلا علیک یا ملیک السما هزا حسین مقتل ازا حسین.